ساعت 3 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر دفاع ایران به مسکو رفت. 3 مأمور نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان کشته شدند. و حسن روحانی میگوید دولتش برای بازگرداندن اموال توقیفی ایران در آمریکا همه راه‌ها را خواهد رفت. خوش آمدید به این بخش خبری. سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع ایران برای شرکت در 5 همایش امنیت مسکو و آنچه رایزنی‌های دفاعی در حاشیه این اجلاس خوانده شده وارد پایتخت روسیه شد. به گزارش ایرنا، مبارزه با تروریسم محور اصلی نشست مسکو اعلام شده است که وزرای دفاع 17 کشور در آن شرکت دارند. قرار است وزرای دفاع ایران و روسیه در حاشیه نشست نیز ملاقات کنند. فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان از کشته شدن 3 مأمور و زخمی شدن 1 مأمور دیگر در اثر حمله‌ای به گفته او اشرار مسلح به 1 ایست بازرسی در شهرستان خاش خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان گفته است که حمله کنندگان سوار بر 1 خودرو و در شامگاه سه‌شنبه به این مأموران تیراندازی کردند. استان سیستان و بلوچستان در سال‌های اخیر شاهد درگیری بین نیروهای نظامی و امنیتی ایران با افراد مسلحی بوده که حکومت ایران آنها را اشرار و گروه‌های تروریستی می‌نامد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از توقیف دارایی این کشور در آمریکا به شدت انتقاد کرد. به گزارش ایرنا، آقای روحانی که در جلسه هیئت دولت سخن می‌گفت، رأی دادگاهی مبنی بر توقیف 2 میلیارد دلار پول ایران در بانک‌های آمریکا را دزدی آشکار و رسوایی بزرگ حقوقی توصیف کرد. دیوان عالی آمریکا چهارشنبه هفته گذشته حکم داد که حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده‌های نظامیان آمریکایی کشته شده در حمله سال 1983 به پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت برداشت شود. آقای روحانی در جلسه چهارشنبه هیئت دولت تاکید کرده است که این اموال متعلق به ملت ایران است و دولت او از هر روشی برای بازگرداندن این اموال تلاش خواهد کرد. گفته می‌شود این 2 میلیارد دلار در دولت محمود احمدی نژاد و به رغم بحران تحریم‌ها صرف خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری در آمریکا شده است. سرانجام ماجرای ابطال آرای مینو خالقی منتخب اصفهان در انتخابات اسفند ماه مجلس، آنگونه که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی گفته، تابع نظر شورای نگهبان است و راهی وجود ندارد تا اعتبارنامه خانم خالقی صادر شود. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش بنیامین صدر.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی میگوید راهی وجود ندارد تا اعتبارنامه مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان صادر شود. مینو خالقی نامزد فهرست اصلاح طلبان و نماینده منتخب اصفهان در دوره 10 مجلس شورای اسلامی است که پس از انتخابات از سوی شورای نگهبان آرای او باطل شد. در همین رابطه وزیر کشور دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت که دیگر راهی برای فرستادن اعتبارنامه خانم خالقی به مجلس وجود ندارد. به گفته آقای رحمانی فضلی، شورای نگهبان و برخی اعضای هیئت‌های اجرایی انتخابات اعتبارنامه خانم خالقی را امضا نمی‌کنند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این حال گفت که در نامه‌ای به شورای نگهبان و فرستادن رونوشت آن به رؤسای سه قوه، باطل کردن آرای خانم خالقی منتخب اصفهان را با استدلال حقوقی اشتباه دانسته، چون به گفته او نمیتوان با وجود تایید انتخابات در یک حوزه آرای منتخب آن حوزه را باطل کرد. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در تحلیل این موضوع که چرا وزارت کشور در واکنش به ابطال آرای مینو خالقی رأی و نظر شورای نگهبان را با وجود استدلال حقوقی اجرایی می‌داند می‌گوید
دولت روحانی تا اونجایی به رویارویی با نهادهای انتخابی و مجموعه‌های به نظر رهبری هستن مثل شورای نگهبان ادامه میده که دچار تنش با رهبری نشه. در اصل چون این دولت و هم استراتژیش یک رویکرد اصلاحات از بالا هست و اعتدالی هم که میگن در اصل یک نقطه میانه ریاضی وسط بین جامعه و نظام قرار بگیرن و حفظ اعتماد رهبری براشون مهم هست و از این رو هم میخوان برای انتخابات ریاست جمهوری بعد دچار مشکل نشن. بنابراین این عامل به عنوان یک قید محدود کننده پررنگی در مجموعه اعمال و تصمیمات دولت اعتدال عمل میکنه و به همون میزان هم البته این قید و این محدودیت توانایی این دولت در تحقق وعده هایی که در حوزه سیاست داخلی داده رو زیر سوال میبره و تا الان هم نشون داده که این کلید در قفل سیاست داخلی نتونسته بچرخه.
با وجود تایید انتخابات مجلس در اصفهان از سوی شورای نگهبان، سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات سوم فروردین گفت که آرای خانم خالقی باطل شده است و دلیل خاصی را نیز برای آن اعلام نکرد. در واکنش اما برخی از منتقدان از جمله علی مطهری نماینده تهران در مجلس گفتند که اگر وزارت کشور اعتبارنامه مینو خالقی را صادر نکند وزیر کشور استیضاح می شود. همچنین عبدالواحد موسوی لاری وزیر پیشین کشور هم از دولت حسن روحانی خواسته است که زیر بار ابطال آرای مینو خالقی نرود و وزارت کشور اعتبارنامه او را به مجلس بفرستد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی تفسیر قانون اساسی از اختیارات شورای نگهبان و تفسیر قوانین عادی از جمله قانون انتخابات از اختیارات مجلس است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
15:06 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. روزنامه ایندیپندنت می نویسد با گزارش محرمانه کنگره آمریکا درباره دست داشتن مقام‌های عربستان سعودی در عملیات 11 سپتامبر سال 2001 جنگ دیپلماتیکی آغاز خواهد شد. این روزنامه اطلاعات تازه‌ای درباره ارتباط احتمالی مقام‌های عربستان سعودی با 11 سپتامبر منتشر کرده است. جان خاکسات گزارش می‌دهد.
روزنامه نیویورک تایمز اخیراً در گزارشی فاش ساخت کنگره ایالات متحده آمریکا گرم تهیه لایحه‌ای است که دست داشتن برخی از مقامات عربستان سعودی در رویدادهای 11 سپتامبر سال 2001 میلادی را فاش خواهد ساخت. در این لایحه 28 صفحه‌ای که روزنامه نیویورک تایمز آن را محرمانه خوانده به خانواده‌های بیش از 3000 قربانی این رویداد اجازه داده خواهد شد تا از عربستان سعودی درخواست غرامت کنند. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در آمریکا، عقیده دارد شرکت مقامات عربستان سعودی در این عملیات بعید به نظر می رسد.
این بحث از همون روزهای اول بوده که جورج بوش پسر بلافاصله بعد حمله به برج‌های دوقلو و به پنتاگون، خانواده شاهزادگان عربستان سعودی و بستگانشون که اینجا بودن بلافاصله با هواپیما یا هواپیماهایی به عربستان فرستاد و از همون زمان هم این مشخص بود که بعضی از شاهزادگان عربستانی من جمله یک خانم شاهزاده‌ای از کسانی هستند که به طور بسیار سخاوتمندانه به القاعده کمک میکنه. این است که تمام این شواهد وجود داره، منتها این که خود دولت عربستان رأساً در این جریان شرکت داشته باشه من خیلی شک دارم. دقت داشته باشید، عربستان در حال حاضر 7000 شاهزاده داره و بعضی از اینها حالا به شکل باج کمک کرده باشن به القاعده من شکی ندارم و باید ببینیم که اگر این مسئله در یک دادگاهی مطرح بشه عربستان چطور از خودش دفاع میکنه.
عربستان سعودی تهدید کرده است در صورتی که لایحه‌ای درباره دست داشتن این کشور در عملیات 11 سپتامبر سال 2001 در کنگره آمریکا تصویب شود 750 میلیارد دلار دارایی‌های خود را از آمریکا خارج خواهد ساخت. رسول نفیسی عملی کردن چنین تهدیدی را کار آسانی برای ریاض نمی‌داند.
به نظر میرسه که اون تهدیدی که عربستان کرده که 750 میلیارد از اوراق قرضه آمریکا رو نقد بکنه چندان واقع بینانه نیست، به خاطری که پول عربستان سعودی بر اساس دلاره و اگر دلار تضعیف بشه پول اونها هم در این وضعیت وخیمی که دارن تضعیف خواهد شد. من حدسم اینه که اگر همچی اقدامی بشه و دولت عربستان مجبور واکنش بشه تا حد مثلا بردن سفیرشون از واشنگتن یا کاری از این قبیل اقدام خواهند کرد و در زمان ریاست جمهوری سعدی مجددا روابط کامل الوداد رو برقرار خواهند کرد. من مطمئنم همین الان عربستان سعودی و لابیون در حال جلوگیری از گذشتن همچی لایحه‌ای در مجلس هستند.
سخنگوی کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است در صورت تصویب لایحه‌ای علیه عربستان سعودی در کنگره آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور آن را وتو خواهد کرد.
گزارش همکارم جان خاکزاد رو میشنیدید. 15:10 است. شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید و اگر نظر، خبر، پیشنهاد یا انتقادی دارید که میخواید اون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، یادآوری میکنم که میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. شمارش هست 20420221122112. دادگاه انقلاب ایران روز سه‌شنبه 4 تن رو به حبس‌های طولانی محکوم کرد. محمود علیزاده طباطبایی که وکالت 3 تن از این افراد رو بر عهده دارد به خبرگزاری ایسنا گفته است آفرین چیتساز به 10 سال زندان، احسان مازندرانی به 7 سال زندان و داوود اسدی نیز به 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین ایمان میرزازاده وکیل احسان سفرزایی میگوید که موکلش به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. این افراد 11 آبان ماه سال 94 بازداشت شدند و 3 تن از آنها روزنامه نگار هستند. در همین باره سازمان گزارشگران بدون مرز این حکم ها را محکوم کرده. آزاده اسدی همکارم در همین زمینه با رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز گفتگو کرده است.
محکومیت سنگین روزنامه نگارانی رو که قربانی موج بازداشت هایی از اواسط ماه آبان شده بودند و تا امروز به شکلی و به گونه‌ای غیر قانونی زندانی شده بودند.
آقای معینی، گفته میشه که اتهام مشترک در واقع تمام این دستگیر شدگان که شما فرمودید در این موج بازداشت شدن رو به هم متصل کرده. اتهام اصلی فعالیت تبلیغی علیه نظام هست، همینطور اجتماع تبانی و اقدام علیه امنیت ملی کشور.
اینو یادآوری کنم که امروز تقریبا میشه سال روز فرمانی که آقای خامنه ای دادن در 16 سال پیش، در سال 79 در همین اردیبهشت ماه، وقتی که ایشون روزنامه نگاران و رسانه ها رو پایگاه دشمنان خواندن. از آن پس تا امروز بیش از 300 روزنامه نگار بازداشت شده و اتهام همشون هم همینه، یعنی اقدام تبلیغی علیه نظام، به نوعی اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقامات رسمی جمهوری اسلامی. اما از آنجایی که تا کنون هیچ کدام از این دادگاه هایی که برگزار شده دادگاه های عادلانه نبوده، دادگاه های حقوقی عادلانه و مطابق با موازین بین المللی نبودن، خب متاسفانه بسیاری از روزنامه‌نگاران کوم شدن، زندانی شدن. بیش از 200 پرونده من میتونم نام ببرم که روزنامه‌نگاران با این گونه اتهامی بازداشت شدن، متهم شدن، سپس در دادگاه این اتهام های جعلی و ساخته رو به نوعی برخیاشون با شکنجه مجبور به اعتراف شدن و علیه خود آنها در دادگاه به کار برده شد.
آقای معینی، دبیر شورای عالی امنیت ملی قبلا در پاییز سال گذشته اعلام کرده بود که آزادی این روزنامه‌نگاران زمان زیادی نخواهد برد و مشکلی هم نخواهند داشت، آزاد خواهند شد. اما تا الان که دیدیم این احکام سنگین صادر شده. آیا سازمان شما امکان، توان یا شرایطی رو داره در این زمینه که فعالیتی انجام بده در این زمینه؟
اگر منظور شما لابی کردن با مقامات حکومتی، ما در اطلاعیه هامون این کارو میکنیم و خواهان آزادی این روزنامه‌نگاران میشویم. اما وظیفه ما
فراتر از این اطلاعیه کار دیگه هم
فراتر از این، ما یک سازمان مدافع حقوق بشر هستیم، یک سازمان عملیاتی نیستیم. اطلاعیه میدیم، این اطلاعیه در نهادهای بین المللی منتشر میشه، نامه به مقامات بین المللی مینویسیم و در این رابطه خواهان آن میشویم که جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل کنه. آنچه که ما در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات منتشر کردیم در همین چند روز پیش، من نشان داد که رده پایین جمهوری اسلامی در میان 180 کشور جهان عملا نشانگر این وضعیته که بخش عمده روزنامه‌نگاران ایران قربانی این درگیری در میان جناح‌های مختلف حاکمیت هستند.
گفتگوی همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز که ساکن پاریسه. و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم اخبار گزارش های ما رو از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com میتونید دنبال کنید. همکنون بخش خبر اول این وبسایت مربوط است به پافشاری دولت استرالیا بر قانون مهاجرت ساعتی پس از اون که یک مهاجر ایرانی خودسوزی کرده در اونجا. همراه ما بمانید، 15:30 در ایران با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.